با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب فیلیپیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس بعد از اینکه از طرف خودش و تیموتائوس برای ایمانداران کلیسای فیلیپی تقاضای دعا و آرامش خدا را نمود، از خدا به خاطر وجود آنان تشکر کرده و گفت که هرگاه آنان را در دعا به یاد می آورد، قلبش لبریز از شادی می شود. اکنون به ادامه بررسی این فصل توجه بفرمایید. در فیلیپیان فصل 1 آیه 5 می خوانیم: زیرا شما از همان روزی که پیغام انجیل را شنیده اید تا به حال کمک های بسیاری در اشاعه و گسترش آن نموده اید. پولس در اینجا یکی از دلایل شکرگزاری برای وجود کلیسای فیلیپیان را عنوان می کند: به خاطر مشارکت شما در انجیل. اکنون به آیه‌ای رسیده ایم که در آن کلمه مهم یافت می شود. این کلمه مشارکت است. نمی خواهم به سادگی از این کلمه بگذریم. این کلمه ای است که به طور گسترده در داخل و خارج از کلیسا مورد استفاده قرار می گیرد. فکر نمی کنم اکثریت افراد واقعاً بدانن این کلمه چه معنی و مفهومی دارد و بنابراین به درستی از آن استفاده نمی کنند. سالها پیش به مهمانی بزرگی که مربوط به یک کلوب بود دعوت شدم. از طرف رئیس این کلوب که یک مسیحی بود، یک بار در سال دعوت می شدم تا در ایام میلاد مسیح یا عید قیام یکی را انتخاب کرده و در آن در ارتباط با پیام انجیل و خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح موعظه کنم. بر روی میز سخنران در آن مهمانی نوشته‌ای دیده می‌شد با این مضمون که غذا، خوشی، مشارکت. این سه چیز مربوط به کلیسای اولیه بود، ولی در آن کلوب احساس نکردم که آنان حتی کمی از تجربه کلیسای اولیه را داشته باشند. در آن مهمانی همیشه فقط غذاهای تکراری پخش می‌شد. تنها شادی و خوشی آنان گفتن و شنیدن جوک‌های بی‌مزه بود. مشارکت بین آنان این بود که با هم دست داده یا بر شانه یکدیگر دست گذاشته و بگویند سلام، کارهایت چگونه پیش می‌رود، بدون اینکه به پاسخ طرف مقابل علاقه‌ای داشته باشند. این نوع مشارکت به هیچ وجه منظور مشارکت از نظر کتاب مقدس نیست. مفهوم کلمه یونانی که در کتاب مقدس برای مشارکت استفاده شده به این معنی و مفهوم است که ایمانداران می توانند با یکدیگر جمع شده و امور مسیح را با هم در میان گذاشته و تقسیم کنند. سه موضوع مهم وجود دارد که بایستی در این مشارکت یا جمع شدن با یکدیگر دیده شوند. اول، کلمه و گفتگو یا یک نوع ارتباط روحانی در تقسیم امور عیسی مسیح با یکدیگر. این موضوع یعنی در میان گذاشتن حقایق بزرگ در رابطه با عیسی مسیح با یکدیگر. دوم، کار و همکاری دوستانه با هم برای عیسی مسیح. به همین دلیل است که وقتی پولس از کلمه مشارکت استفاده می کرد، می توانست درباره مطالعه و بررسی کتاب مقدس با یکدیگر یا دعا و جشن گرفتن شام خداوند یا جمع‌آوری هدایا سخن بگوید. برای پولس انجام تمام اینها مشارکت نامیده می شد و در نتیجه موضوع سوم ایجاد می شد، یعنی اینکه صمیمیت و همدلی خود را در میان ایمانداران به روش‌های گوناگون نمایان می‌ساخت. این موضوع ما را با عیسی مسیح شریک ساخته و حضور او در میان ما آشکار می شود. این مشارکت حقیقی است. پولس نوشت که این کلیسا با او مشارکت داشت. او با آنان در ارتباط با انجیل مکالمه و گفتگو کرده بود. آنها با پولس به طور دوستانه همکاری کرده بودند. برای او هدیه مالی و معنوی فرستاده بودند. او را تشویق کرده و به نیازهای مادی او بارها توجه کرده بودند. هرگاه با هم بودند، با صمیمیت و همدلی جمع شده، شام خداوند را صرف کرده و با یکدیگر مشارکت داشتند. از روز اول تا حالا مطلبی است که پولس در این آیه گفته و از این مشارکت با آنان شادمان بوده است. این مشارکت از زمانی آغاز شد که آنان لیدیه و گروه دعای او را در کنار رودخانه ملاقات کردند. در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 می‌خوانیم: اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نموده به شما یاری خواهد کرد که در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد. چون این آیه نقش مهمی در زندگی من داشته و آن را به عنوان آیه زندگی خود می‌بینم و بنابراین معنی و مفهوم خاصی برای من دارد، امیدوارم ایرادی نداشته باشد کمی بیشتر در مورد آن توضیح دهم. وقتی وارد مدرسه شدم، پسر بچه فقیری بودم. وقتی 14 ساله بودم، پدرم در یک تصادف اتومبیل کشته شد. مادرم من و خواهرم را به شهر دیگری برد. مجبور شدم اجازه نامه‌ای برای کار کردن بگیرم تا بتوانم در سن 14 سالگی کار کنم. و صبح زود کاری در یک شرکت بزرگ عمده فروشی پیدا کردم و کار من این بود که ساعت 5 صبح برخواسته و از اداره پست تمام نامه‌ها را برای هر بخش در آن شرکت آورده و بین دفاتر مختلف پخش کنم. قبلا به مدرسه می‌رفتم و دوست داشتم باز هم به مدرسه بروم و بعد از مدتی کار کردن توانستم دوباره به مدرسه بازگردم. البته با کمک یکی از دوستان خانوادگی من که واقعا مانند یک پدر برای ما بود. آن مرد پسری مشروب خوار داشت. او میخواست پسرش تحصیلات عالیه داشته باشد، ولی آن پسر چنین نمیخواست و بنابراین آن مرد تصمیم گرفت به من کمک کند تا کاری پیدا کرده و بتوانم تحصیل کنم. تأمین مخارج زندگی و تحصیل با یکدیگر برایم سخت بود. فکر می کردم هر سال آخرین سال تحصیل من خواهد بود. هرگز فکر نمی کردم که خدا مرا از این وضعیت بیرون خواهد آورد. در آن زمان کم ایمان بودم. در سال آخر دبیرستان دوران بحرانی و فشار سخت اقتصادی در تمام کشور حاکم بود. نتوانستم کاری پیدا کنم و پولی نداشتم. در روزی که از مدرسه فارغ التحصیل شدم، بعد از گرفتن مدرک تحصیلی به اتاقم در خوابگاه دانش آموزان بازگشتم و هنوز لباس و کلاه مخصوص فارغ التحصیلی بر تنم بود. در گوشه تختم با اندوه و افسردگی نشسته و در فکر فرو رفته بودم. هم‌اتاقی‌ام به داخل اتاق آمد و پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ آیا کسی مرده است؟ گفتم: تقریبا همینطور است. فکر می کردم که خدا مرا برای خدمت خودش فرا خوانده است. مدرسه‌ام را تمام کردم، ولی وضعیت بد اقتصادی مسیر زندگی مرا نیز تغییر خواهد داد. حتی برای این تابستان کاری پیدا نکردم و هیچ امیدی ندارم که سال آینده بتوانم در دانشکده مسیحی ادامه تحصیل بدهم. در حالی که صحبت می کردیم، تلفن زنگ زد. برای من بود. خانم مسن مهربانی بود که از من خواست به خانهشان بروم. او با خواهرش در آنجا زندگی می کرد. هر دوی آنان بیوه زن بوده و به نظر می رسیدند که خیلی از دنیای مدرن عقب افتاده اند. آنها هم به کلیسایی می رفتند که من مدتی در آنجا روزهای یک شنبه به پسر بچه های دبستانی درس دینی می دادم. این خواهرها معمولا در کلیسا روی صندلی پشت سر ما می نشستند و من احساس خوبی در مورد آنان نداشتم و به نظرم عجیب می آمدند. اما وقتی به خانه آنان رفتم، هر یک از آنان به عنوان یادبود شوهرشان پاکتی را به من دادند. تا آنجا که رعایت ادب اجازه می داد، در آنجا ماندم و پس از مدت کوتاهی خانه آنها را ترک کردم و با عجله در گوشه‌ای در اولین فرصت مناسب پاکت‌ها را باز کردم. در اولین پاکت چکی به مبلغ 250 دلار بود و با عجله دومی را باز کردم که در آن نیز 250 دلار گذاشته شده بودند. می‌دانید در آن دوران بحران شدید اقتصادی آن روزگار 500 دلار پول زیادی بود. واقعا احساس می کردم یک میلیونر شدم. در همان هفته روز یک شنبه از طرف آموزشگاه کودکان در کلیسا برایم جشنی گرفتند و در آنجا نیز چکی به مبلغ 100 دلار به عنوان هدیه به من دادند و حالا من 600 دلار پول داشتم و این مقدار پولی بود که من برای رفتن به دانشکده مسیحی برای سال بعدی نیاز داشتم تا بتوانم برای خدمت مسیحی در آنجا تحصیل کنم. در آن جشن کلیسایی شخصی کارت تبریکی را به من داد که بر روی آن این آیه در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 نوشته شده بود: اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نموده به شما یاری خواهد کرد که در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد. این آیه از آن زمان تا به حال آیه زندگی من بوده است. اکنون اجازه دهید کمی به محتوای این آیه توجه کنیم. اطمینان دارم در اینجا در متن اصلی به صورت فعل متعدی است، یعنی علتی برای این اطمینان وجود دارد. پولس میدانست از چه سخن میگوید. او دلایل کافی برای اطمینان خود را داشت. آن که شروع کرده است به کمال خواهد رساند. کلمه به کمال خواهد رساند به این معنی است که آن را تمام خواهد کرد. او آنچه را که آغاز کرده است به انجام خواهد رساند تا روز بازگشت مسیح. امروز من و شما در روز خداوند زندگی نمی کنیم. در روز عهد عتیق به سر نمی بریم. در روزگار دوره 1000 ساله زندگی نمی کنیم و در ابدیت به سر نمی بریم. ما اکنون در روز بازگشت عیسی مسیح زندگی می کنیم. آن روز زمانی به پایان خواهد رسید که او بازگشته و متعلقان به خود را از این دنیا بردارد و روح القدس من و شما را تا آن روز آزادی از این دنیا مهر زده است. پولس رسول به ایمانداران شهر افسوس در کتاب افسوسیان فصل 4 آیه 30 نوشت: طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردید. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن به طور کامل از گناه آزادی خواهید یافت و تا آن زمان می توانید به خدا اعتماد کنید که هر چه را برای شما در نظر دارد به انجام خواهد رسانید و کار نیکوی خود را تمام خواهد کرد. چقدر این حقیقت بزرگ عالی است. اکنون دوست عزیز، اجازه دهید از شما بپرسم، آیا دانستن این حقیقت برای من و شما کاربرد دارد؟ من در مورد وضعیت و شرایط شما چیزی نمی دانم، اما اگر شما یک فرزند خدا هستید، مطمئن هستم که می توانید شهادت داده و اعلام کنید که خدا شما را تا همین لحظه‌ای که در آن هستید رسانده است. او شما را تا اینجا آورده است. اینطور نیست؟ آیا نمی توانید به گذشته خود نگاهی بیاندازید و ببینید که او چگونه شما را هدایت کرده و برای شما تدارک دیده و زندگی شما را تأمین کرده است؟ پس چرا بایستی در مورد فردا نگران بوده و مضطرب باشی؟ آیا فکر می کنید که او امروز شما را ترک و فراموش می کند؟ اعتراف می کنم که این فکر و احساس من بود زمانی که مدرسه را به پایان رساندم و امیدی برای ادامه تحصیل نداشتم. متوجه می شوید؟ من به مدرسه رفته و آن را به پایان رساندم، ولی آنطوری که باید شادمان نبودم. هرگز شاد نبودم، چون همیشه ترسان و نگران بودم که نتوانم ادامه داده و آن را به پایان برسانم. من ایمان و باور نداشتم که خدا مرا عبور خواهد داد و موفق خواهم شد. چقدر زمانهای زیادی وجود دارند که ما مسیحیان مانند بی ایمانان عمل می کنیم. در واقع مانند بی خدایان واقعی زندگی و عمل می کنیم. فارغ التحصیل شدن از مدرسه یک تجربه شاد برای هم اتاقی من بود. می توانستم ببینم که این بچه های ثروتمند از طرف پدر و مادرهایشان در آغوش گرفته می شدند، اما هیچ کس در آنجا نبود که بازوانش را به دور من حلقه کرده و مرا در آغوش بگیرد، اگرچه تعداد زیادی هم بودند و چنین کردند و برای من آرزوی موفقیت هم کردند، اما برای من فرقی نمی کرد، چون من فکر می کردم به پایان خط رسیدم. احساس کردم که خدا مرا برای خدمت به خودش فرا خوانده و بایستی به دانشکده مسیحی برای ادامه تحصیل بروم، اما برای من هیچ امکان و راهی وجود نداشت که بتوانم این کار را انجام دهم. ولی می دانید، من یک پدر آسمانی عالی داشتم که از طریق فیلیپیان فصل 1:6 مرا در آغوش گرفت و گفت می خواهم به پیش بروی و موفق شوی. او قصد داشت کار نیکویی را که در من آغاز کرده بود به کمال برساند، و من هم می خواهم امروز در اینجا شهادت دهم که او هنوز هم به وعده خودش وفادار است و کار خود را به پیش می برد. این موضوع برای من تسلی و آرامش بوده است، چون تا کنون چندین عمل مختلف به خاطر بیماری سرطانم داشتم، اما می دانم که پدر آسمانی من خودش به من اطمینان داده و می توانم همراه با پولس در فیلیپیان فصل 1:6 بگویم اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نموده به شما یاری خواهد کرد که در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد. او همچنین پزشک خوبی نیز هست. در واقع او بهترین طبیب می باشد. او گفته است هرچه برای شما در نظر گرفتم قصد دارم آن را تا روز بازگشت عیسی مسیح به انجام برسانم. بنابراین یقین دارم در دستهای او حفظ شده هستم. این یکی از بزرگترین و عالی‌ترین آیات در کتاب مقدس است. بارها به این آیه و حقیقت درون آن پناه بردم در زمانی که تاریکی‌ها و طوفان‌های سخت بیرون به من حمله کرده و خانه کوچک مرا به لرزه انداختند. چقدر عالی و پرشکوه است که پدری آسمانی پرقدرت و وفادار داشته باشیم. در فیلیپیان فصل 1:7 می‌خوانیم این طبیعی است که درباره شما چنین احساسی داشته باشم، چون همه شما در دل من جای دارید و چه زمانی که آزادانه در میان شما به سر می بردم به اتفاق هم از حقیقت دفاع می کردیم و خبر نجات مسیح را به گوش مردم می رساندیم. به همین جهت همواره با هم در برکات خدا شریک بوده ایم. پولس رسول با صراحت می گوید این طبیعی است که درباره شما چنین احساسی داشته باشم، و این موضوع صداقت کامل پولس نسبت به آنان را بیان می کند. و همچنین پولس در ادامه نوشته است چون همه شما در دل من جای دارید. آیا اینجا بهترین جایی نیست که دوستان مسیحی خود را در آنجا هم کنید؟ به این ترتیب در همه جا با آنان هستید و می توانید به آنان محبت کنید. در این آیه همچنین به مشارکت پولس با ایمانداران فیلیپی اشاره شده است. آنان با هم مشارکت و همکاری داشتند. با یکدیگر برای پیشبرد اراده ها و اهداف خدا تلاش و حرکت می کردند. با یکدیگر در برکات خدمت به خداوند شریک بودند. شاید به یاد بیاورید که ابیجایل در اول سموئیل فصل 25 آیه 29 به داوود چه گفت؟ اگر کسی در پی آزار شما باشد و قصد کشتن شما را داشته باشد، خداوند شما را در پناه خود آنچنان حفظ می کند که کسی از گنج خود مراقبت نمی نماید. پولس می گوید که او و فیلیپیان با یکدیگر در خدمت انجیل و اعلام پیام نجات بخش آن پیوند مستحکمی دارند و شریک هستند. به همین دلیل است که به نظر من پولس احساس محبت آمیزی نسبت به این کلیسا در شهر فیلیپی داشت. او در مقایسه با کلیساهای دیگر به آنان نزدیکتر بود. بسیار عالی است که دوستان مسیحی مانند اعضای این کلیسا داشته باشیم که در کار و حرکت عظیم اعلام و پخش کلام خدا با ما شریک و سهیم باشند. این همکاری دوستانه همراه با مکالمه و رابطه روحانی می باشد که همیشه یک صمیمیت و همدلی دوست داشتنی و مشارکت عالی و شادی بخش را امکان پذیر می سازد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.